صفحه 40. نیت خالص. گناهکاری را در حضور پادشاهی تازیانه می زدند. در این هنگام شخص گناهکار پادشاه را دشنام و ناسزا گفت، به طوری که همه حاضران در گفتگو شدند و یقین کردند که پادشاه ابتدا زبان او را خواهد برید و سپس بدنش را قطع قطع خواهد کرد. اما هنگامی که پادشاه این دشنام گویی را شنید، گناهکار را بخشید و آزادش کرد. حاضران بسیار تعجب کردند و تعدادی از نزدیکان شاه راز این کار را از او جویا شدند. پادشاه گفت، من او را برای اجرای حدود الهی و تقویت شریعت مجازات میکردم، اما اکنون که مرا دشنام داد و من خشم میشدم، ترسیدم که نیت من در اجرای حکم خداوند آلوده به انتقام جویی گردد. پس او را بخشیدم تا نیت حق را با غرض باطل نیامیخته باشم. عاقبت بزرگ منشی. در زمان خسرو پرویز شاهینی را نزد وی آوردند و گفتند جانوری به این کوچکی عقابی بزرگ را صید کرده است. خسرو دستور داد تا سر شاهین را از تنش جدا کنند و به صحرا بیندازند. پس گفت، این صدای موجود کوچکی است که بر بزرگی برتری جوید. مردی که از پادشاه غنی‌تر بود. بنوشیروان نوشتند که یکی از مردم کشورش انقدر مال دارد که در خزانه پادشاه هم یک دهمان نیست. بنوشیروان در پاسخ نوشت، خدا را سپاس می‌گویم که رعیت ما از ما غنی‌تر شدند و این از عدل و دادگری ماست. حاکم مهربان. از خسرو بنوشیروان پرسیدند که در فلان دیار چه کسی را حاکم گردانیم؟ گفت، مردی را که با اشرار بد باشد و با مردم خوب به مهربانی رفتار نماید. چون این مردی در کار مجازات ظالمان بسیار حریص و به تقویت یاری رساندن دهقانان مشتاق و کوشا است. ملخ‌هایی که مهمان خلیفه شدند. گروهی از دهقانان به هارون الرشید خبر دادند که ملخ محصولشان را خورده است. هارون در پاسخ نوشت، ما که پادشاه هستیم در مهمانداری و پذیرایی از ملخ‌ها و از شما که فقیر و تهی دست هستید سزاوارتریم. پس خراج آن سال را به دهقانان بخشید. همیشه بخشش بهتر است. پادشاهی در مورد شخصی گناهکار با یکی از امیران خود مشورت کرد. امیر گفت، اگر من به جای پادشاه بودم این گناهکار را به سبب جرمی که مرتکب شده است به شدیدترین نوع مجازات محکوم می‌کردم. پادشاه گفت، به شکرانه این که تو جای من نیستی، باید این مجرم را آزاد کرد، چرا که روش من خلاف شیوه این نابخردانه و ظالمانه توست. خلیفه‌ای که شرمنده غلام خود شد. عبدالله ابن طاهر گوید، نزد خلیفه بودم و از غلامان هیچ کس در خدمت او نبود. خلیفه با صدای بلند چند بار غلامی را فرا خواند تا اینکه غلامی ترک از گوشه‌ای پیدا شد. با عصبانیت گفت، چه خبر است؟ تا کی میخواهی غلام خود را صدا کنی؟ من که هر لحظه نمیتوانم در خدمت تو باشم. آخر من هم کارهای ضروری دارم که باید انجام دهم. مگر غلام غذا نمیخواهد؟ قضای حاجت ندارد یا وقتی برای نماز خواندن نمیخواهد؟ خلیفه سر به زیر انداخته و سخنی نمیگفت. من با خود گفتم، بیشک با این گستاخی که غلام با خلیفه کرد سر خود به باد خواهد داد. اما مدتی بعد خلیفه سر برآورد و گفت، ای عبدالله، وقتی که خلق و خوی انسان نیک و مهربانانه باشد رفتار خادمان او بد می شود. اکنون هم من نمی توانم اخلاق خود را بد کنم و منتظر باشم تا خلق و خوی غلامان پسندیده و از روی احترام شود. پانویس عبدالله ابن طاهر، پسر طاهر ذوالیمینین، یکی از سرداران مشهور ایرانی. ادامه ایمد. چه کسی مستحق تر است؟ به کسرا نوشیروان گفتند، وکیلان و کارگزاران تو هدیه ها و بخشش به مردم را برای تهیدستان خرج نمی کنند و تا زمانی که سهم خود را بر ندارند به آنها چیزی نمی دهند. گفت، جوی آب تا هنگامی که خود سیراب نشود نمی گذارد آبی از وی بگذرد. عاقبت دوزی از پادشاه. نوشیروان جشنی با شکوه برپا کرده بود و بسیاری از بزرگان در مجلس او حاضر بودند. وقتی طعام و نوشیدنی آوردن، یکی از نزدیکان کسرا که مردی آبدار و خوشنام بود جامی زرین دزدید و آن را در لباس خود پنهان کرد و این در حالی بود که کسرا او را می دید. وقتی که مجلس برچیده شد، ساقی گفت، هیچ کس از مجلس بیرون نرود، چرا که جام می‌زدیم گم شده و باید همه را باز جوییم. کسرا گفت بگذار تا بروند، زیرا کسی که جام را دزدیده آن را باز پس نخواهد داد و کسی او را دیده سخنی نخواهد گفت. بعد از چند روز کسرا همان مرد را دید که لباس و کفشی نو برتن کرده و شمشیر زرین به کمر بسته بود. کسرا به کنایه گفت این جامهای نو از همان است. مرد دامن لباس خود بالا گرفت و گفت و این کفش های تازه هم از آن است. کسرا خندید و گفت برو از خزانه دار 1000 مثقال زر سرخ بگیر و آن را خرج کن و دوباره بازگرد. باب چهارم، وظیفه هایی از وزیران و نزدیکان پادشاهان. سردار خوش سخن طاهر ذوالیمینین از مقربان درگاه خلیفه عباسی و مردی بسیار فاضل و زبان آور بود. خلیفه او را به جنگ عیسی بن ماهان فرستاد. طاهر رفت و ابن ماهان را کشت و فتح‌نامه ای به این منظور به پایتخت فرستاد. طاهر بندگی و خدمت خود را ثابت کرد. وقتی که سر ابن ماهان را در پیش خود نهاده و انگشتری او را در انگشت خود کرده بود. پانویس طاهر ذوالیمینین سرسلسله طاهریان خراسان و سرداران بزرگ مأمون بود که در سال 209 هجری قمری وفات کرد. از جیب مردم تا خزانه خلیفه. هارون الرشید به همراه جعفر برمکی از صحرایی می گذشت. در بین راه به کاروانی شتر رسیدند که بارشان سکه های زر بود. هارون پرسید این خزانه از کجاست؟ گفتند این هدیه ایست که علی بن عیسی از ولایت خراسان برای خلیفه فرستاده است. هارون رو به جعفر کرد و گفت این همه زر در زمان برادرت فضل بن یحیی برمکی کجا بود؟ جعفر گفت در کیسه صاحبانشان. پانویس جعفر برمکی وزیر هارون الرشید که در سال 187 هجری قمری به دستور خلیفه کشته شد. فضل ابن یحیی برمکی یکی از وزیران مشهور خلفای عباسی که در سال 148 هجری قمری وفات یافت. ادامه ایمت پیامبری که مرده زندگی میکرد. شخصی نزد معتصم آمد و دعوی پیامبری کرد. خلیفه گفت آیا معجزه‌ای هم داری؟ گفت مرده زندگی میکنم. خلیفه گفت اگر معجزه‌ای از تو ظاهر شود من به تو ایمان خواهم آورد. آنگاه دستور داد شمشیر تیزی برای او آوردن. مدعی گفت خلیفه در حضور تو گردن وزیرت را میزنم و سپس او را زنده میکنم. خلیفه رو به وزیر خود کرد و گفت نظر تو چیست؟ گفت خلیفه تن به مرگ دادن کاری بسیار دشوار است و من از این مدعی هیچ معجزه‌ای نمیخواهم. اکنون تو شاهد باش که من به او ایمان آوردم. معتصم بخندید و مدعی را به دارالشفا فرستاد. پانویس المعتصم بالله هشتمین خلیفه عباسی فرزند هارون الرشید در سال 180 هجری قمری وفات کرد. ادامه متن. آب و هوای خوش نیشابور. یکی از فضلا و دانشمندان که از مقربان خلفای بغداد بود در یکی از سفرهای خود به نیشابور رسید. در آن زمان 12,000 قنات در این شهر جاری بود و آب و هوایی بسیار خوش داشت. اما این شخص به سبب کوتاهی که مردم در خدمت به او انجام داده بودند بسیار دلتنگ و ناخوش بود. در این هنگام خلیفه به وی نامه ای نوشته از او خواست که او را از احوال مردم نیشابور و آب و هوای آن دیار آگاه سازد. او در جواب نوشت نیشابور جایی بسیار نیکوست. اگر آبی که در زیر زمین است بر روی آن بود و مردمی که بر روی آن هستند در زیر زمین بودند. دوری از پادشاه، دوری از خطر. ابو ایوب از مقربان و ندیمان منصور خلیفه بود. هرگاه منصور را به نزد خود فرامیخواند رنگش زرد میشد و بر خود میلرزید. روزی یکی از نزدیکانش به وی گفت تا هم نشین خلیفه هستی و هیچ کس مانند تو نزد او مرتبه و منزلت ندارد، تا چگونه است که هرگاه او را میبینی حالت دیگرگون میشود و دست و پای خود داغان میکنی؟ ابو ایوب گفت بازی از خروسی پرسید که تا از ابتدا در خانه آدمیان هستی و ایشان به دست خود به تو آوردانه میدهند، خوابگاه تو در خانه آنهاست، پس سبب چیست که هرگاه نزد تو می آیند و می خواهند تو را بگیرند فریاد می کنی از دست ایشان می گریزی؟ در حالی که من پرندهی وحشی هستم که در کوهستان بزرگ می شدم. اما وقتی مردم مرا صید می کنند و به من یاد می دهند که چگونه برای آنها صید کنم، هیچگاه از خدمت نمی گذریزم و وقتی که مرا آزاد می کنند که برایشان صیدی بیاورم، باز هم نزد آنها باز می گردم. خروس گفت: از وقتی که من در این خانه بوده و سردگرم روزگار چشیدم، صدها خروس را دیدم که سر بریده و به سیخ کشیدند و فریاد و غوغای من به همین سبب است. پانویس: ابو ایوب وزیر منصور دقانیقی دومین خلیفه عباسی بود که در سال 154 هجری قمری وفات کرد. ادامه من: دعای طول عمر برای بازنگرداندن قرض. یکی از امیران درگاه شاهرخ تیموری بسیار بخشنده و بنده نواز بود، به همین سبب به مردم تهی‌دست سر و سیم می‌داد و در عوض از آنها می‌خواست که پس از مردن شاهرخ آن را بپردازند. گروهی از بدخواهان نزد شاهرخ رفتند و او را از ماجرا آگاه کردند و پادشاه را نسبت به آن امیر بدبین کردند، تا اینکه روزی از شدت خشم امیر گفت: چگونه است که روزگار تو به وجود من میچرخد و تو خواهان مرگ من هستی؟ امیر گفت: پادشاه چگونه به چنین نتیجه رسیدن؟ گفت: از آنجا که قرض بسیار به مردم میدهی و آنها را به مرگ من وعده میدهی. امیر گفت: آری همینطور است که شنیده ای، اما من برای این به مردم قرض میدهم که به وسته قرضدار تو و خواستار دوام آن به تو باشند، تا به این سبب از دادن قرض خود رهایی یابند. پانویس: شاهرخ تیموری پسر تیمور گورکانی در 20 سالگی به حکومت خراسان، سیستان و مازندران رسید و در سال 850 هجری قمری وفات کرد. ادامه ایمه: بهترین جامعه ها و بهترین مرکبان. وزیری بخشنده برای فرزندان خود نوشت: بهترین جامهای شما آن است که در تن دیگران دیده شود و بهترین مرکبان شما آن که در زیر ران دیگران باشد. وزارت و خیاطی. عباس ابن حسن وزیر المکتفی و بالله بود و پس از وی نیز وزیر المقتدر و بالله شد. روزی یکی از کارگزاران خود را از شغلی بزرگ و مهم به کاری بی اهمیت و کوچک مأمور کرد. آن شخص به وی نوشت: من در خدمت تو درجه و مقام عالی داشتم، چه شد که مرا به این رتبه پایین انداختی و در بین مردم بی‌آبرو کردی؟ عباس در جواب نوشت: مثل کارگر پادشاه مثل خیاطی است که یک روز پارچه‌ای قیمتی و نفیس را می‌برد و روزی دیگر جامه یا پارچه‌ای کهنه و بی‌قیمت. پانویس: عباس ابن حسن وزیر مکتفی و بالله که در سال 296 هجری قمری در زمان المقتدر و بالله کشته شد. المکتفی و بالله 17 خلیفه عباسی که از سال 289 تا 295 هجری قمری خلافت کرد. المقتدر و بالله 18 خلیفه عباسی که از سال 295 تا 320 هجری قمری خلافت کرد. ادامه ایمد: هدیه به بزرگان، صدقه به درویشان. وزیر نوح ابن منصور سامانی به یکی از زیر دستان خود نوشت: پیشکش و هدیه‌ای که برای بزرگان فرستی بلای دنیا را دفع می‌کند و صدقه‌ای که در دویشان دهی برای آخرت را دفع می‌کند. پانویس: نوح ابن منصور سامانی امیر سامانی که از سال 365 تا 387 هجری قمری فرمان روایی کرد. ادامه ایمد: سجبانی که حاکم مصر شد. هارون رشید داستان فرعون و ادعای خدایی او بر قوم خود را شنیده و بسیار تعجب کرده بود که شخصی با این همه ادعا چگونه به سرزمین مصر و روم نیل افتخار می‌کرده است. به همین دلیل بزرگان دربار خود را فراخواند و گفت: من در اندیشه آن هستم که مملکت مصر را به پست‌ترین آدم روی زمین بدهم. پس دستور داد تا در سراسر منصوبه گردند و شخص دلخواه او را پیدا کنند. روزهای بسیاری جستجو کردند تا اینکه مردی را یافتند به نام طولون که سگبانی بود که همیشه با سگها هم نشین بود و با آنها هم کاسه و هم خوابه بود. آنگاه وی را با همان هیئت عجیب و جامه های پاره و چرکین نزد هارون آوردند. خلیفه دستور داد او را بیاراستند، جامه ها و گرانبها ها وطن کردند و نزد او آوردند. طولون با شکل جدید در نظر هارون مردی با مهابت و محترم جلوه کرد. هارون با او در گفتگو شد و او در برابر خلیفه سخنان سنجیده و دقیق گفت، چنان که همه حاضران از گفتگوی او حیرت زده شدند. هارون در همان مجلس نشان حکومت مصر به نام طولون نوشت و آن را به آنجا فرستاد. طولون مدت زیادی در مصر حکومت کرد و بسیار با مردم دادگری کرد و رعیت را مورد لطف قرار داد. پس از وی فرزندش احمد به جای پدر نشست و به سبب بخشندگی و لطفی که نسبت به مردم داشت در زمان خود معروف و شهره گردید، چنان که در احوال او گفتند که هر روز لباسی تازه و گرانبها بر تن می‌کرد و در پایان همان روز آن لباس را به مردم می‌بخشید. حیات واقعی در قصاص. در زمان یحیی بن خالد برمکی، یکی از کارگزاران وی به نام حیات گناهی مرتکب شده و یحیی می‌خواست که او را قصاص کند. جمعی از بزرگان از وی شفاعت کردند که وزیر از خون او درگذرد. یحیی در جواب آنها نوشت، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بقره آیه 179. پانویس: یحیی بن خالد برمکی اولین عضو مهم خاندان برمکیان است که در دربار عباسی عهده‌دار حکومت و وزارت بود. ادامه ایمد. نامه دزدی. شخصی نامه‌ای در کمال فصاحت و بلاغت و آراسته با آرایه‌های لفظی و معنوی برای صاحب ابن عباد نوشت. وقتی که صاحب نامه را خواند، دید که بیشتر مطالب نامه از نوشته‌های خود اوست که نویسنده با مهارت آنها را در نامه خود جای داده است. پس در جواب آن شخص نوشت، این محصول ماست، به سوی خود ما بازگردانده شده است. پانویس: هذه بضاعتنا ردت الینا. یوسف آیه 65. صاحب ابن عباد وزیر دانشمند ایرانی که اولین کسی است که لقب صاحب داشت و از وزیران دیلمیان بود. ادامه من. جواب قرآنی. یکی از دانشمندان عرب میگوید، به وزیر خلیفه شکایت کردم که دشمنان بسیاری دارم و همه برای آزار من دست به یکی کردند. وزیر گفت، ید الله فوق ایدیهم. پانویس فت آیه 10. ادامه ایمد. گفتم، مکر و حیله آنها بسیار است. گفت، ولا یحیق المکر و سیء الا به اهله. پانویس مکر مردم بد جز به خود آنها باز نمی گردد. فاطر آیه 43. ادامه ایمد. گفتم، من تنها هستم و آنها بسیارند. گفت، کم من فت قلیلت قلبت ساعتن کثیرتن بإذن الله. پانویس چه بسیار گروه اندکی که به فرمان خدا بر گروه بسیاری چیره شود. بقره آیه 249. ادامه من. کاروان سرای دنیا. یکی از دوستان صاحب ابن عباد دوی نوشت که مردی ناشناس به در خانه ایتا آمد و پنهانی به سخنان شما گوش داد و برفت. پس آگاه باش که از اطراف خود غافل نگردی. صاحب در جواب نوشت، خانه ما کاروان سرایی است که هم شخص وفادار وارد آن می شود و هم کسی که به ما خیانت می کند. آهسته بخور پیوسته بخور. جعفر ابن یحیی برمکی برای شخصی انعامی معین کرده بود که هر روز می گرفت و خرج می کرد. آن شخص روزی به جعفر نوشت که این انعام بسیار اندک است و به خرج او نمی رسد. جعفر نوشت، انعام اندک که هر روز باقی باشد بهتر از انعام بسیار است که یک بار برسد و بعد شود. باب پنجم، لطیفه های از عذیبان، منشیان، نظیمان و سپاهیان. نعوذ بالله. یکی از فرزندان خلفای عباسی ادعای خلافت داشت و بسیار ستمگر بود. روزی به ندیم خود گفت، برای من لقبی مثل معتصم بالله و متوکل علی الله پیدا کن. گفت نعوذ بالله. ندیم نسخه سنج. یکی از خلفا به ندیم خود گفت ای هامان کجا بودی؟ گفت برای تو سرحی بنا میکردم. خلیفه از جواب او حیران ماند، زیرا پاسخ او اشاره‌ای بود به این که خلیفه حکم فرعون دارد، همچنان که هامان وزیر فرعون بود. پانویس: سر نام کاخ فرعون است. ادامه ایمد. پادشاه ابله. پادشاهی به ندیم خود گفت که نام ابلهان این شهر را بنویس. گفت شرط کن که نام هر کس را بنویسم مرا به خاطر آن مؤاخذه نکنی. پادشاه گفت باشد. ندیم ابتدا نام پادشاه را نوشت. پادشاه گفت اگر ابلهی مرا ثابت نکنی تو را مجازات میکنی. ندیم گفت تو دست خطی را به یکی از نوکران خود داده و از او خواسته ای که به فلان دیار دور دست برود و آن را نقد کرده و نزد تو بازگردد. پادشاه گفت آری چنین است. ندیم گفت او مردی است که در این دیار نه ملکی دارد نه زنی و نه فرزندی. اگر آن پول را به دست آورد و به قلمرو پادشاهی دیگر برود تو چه کار خواهی کرد؟ پادشاه گفت اگر از ما روی گردان نشود و آن پول را به تمامی بیاورد تو چه میگویی؟ ندیم گفت آن وقت نام پادشاه را حذف میکنم و نام آن مرد را در میان ابلهان مینویسم. بخشش ریش. دانشمندی همنشین پادشاهی بود و عادت داشت که گهگاه مویی از محاسن خود بکند. پادشاه از این عادت بسیار ناخشنود بود. دانشمند گفت اگر از این پس موی خود را بکنی دستور میدهم دستت را ببرند. او بسیار ترسید و در مجلس پادشاه همواره مواظب بود که دست به ریش خود نبرد و همین سبب بسیار ناخوش احوال بود. تا اینکه روزی در یکی از مجالس بزم لطیفه ها و نکته های تازه‌ای برای حاضران نقل کرد و پادشاه را خوشنود و خندان ساخت. پادشاه به همین سبب به او گفت امروز وقت آن است که مزرعه‌ای آباد به تو بدهم تا از محصول آن روزگار خوشی داشته باشی. گفت ای پادشاه اگر می شود ریشم را به من ببخش، چرا که از زمانی که دستم از ریشم کوتاه شده است هیچ حال خوشی نداشتم. پادشاه بخندید و دهی آباد بخشید. اسب لاغرمیان به کارایت روز میدان، نگاه پرواری. روزی اسکندر از سپاهی که برای جنگ با دارا آمده کرده بود دیدن میکرد و این در حالی که بود که بر اسبی تندرو و چابک سوار بود. در این هنگام که از لشکریان که سوار بر اسبی لاغر و لنگ بود از جلوی او بگذشت. اسکندر خشمگین شد و دستور داد تا او را از آن اسب پایین آوردند. آن مرد بخندید. اسکندر از خنده او تعجب کرد و او را نزد خود فراخواند و علت خندیدنش را پرسید. گفت از خشم تو و داوری تو در حق خودم خندیدم، زیرا تو بر اسبی نشستی که هنگام فرار کردن به کار می آید و من بر مرکبی سوار هستم که بر جای خود ثابت است و هنگام جنگ می تواند پایداری کند. اسکندر از پاسخ او بسیار خوشنود شد و وی را از سران سپاه خود گردانید. پانویس: دادا داریوش سوم پادشاه هخامنشی که در جنگ با اسکندر مغلوب و کشته شد و با مرگ او سلسله هخامنشی منقرض گردید. ادامه ایمد. آنچه هیچگاه نمی رسد. پادشاهی در مجلس خود از حاضران چیستان پرسید که آنچه پارسال نرسید و امسال نمیرسد و سال آینده هم نخواهد رسید چیست؟ یکی از سپاهیان او حاضر بود. گفت آن چیز مواجب من است. پادشاه دستور داد تا حقوق او را دادند و مستندی سال آیندهش را دو برابر کردند. دزدی در گرمابه. مردی بود که بر حمام که می رفت هنگام بیرون آمدن به گرمابه دار می گفت که فلان لباس من گم شده، آن را پیدا کن یا تاوان بده. و به همین ترتیب سر و صدای راه می انداخت و آخر هم مزد حمامی را نمی داد و بیرون می رفت، تا جایی که همه او راش می شناختند و از آن پس به هیچ حمامی راهش نمی دادند. مرد بیچاره به حمامی رفت و در حضور مردم شرط کرد که مزد حمامی را بدهد و به هیچ کس تهمت دزدی ندهد. مرد لباس‌های خود را درآورد و به داخل حمام رفت و حمامی جامه‌های او را پنهان کرد. وقتی از حمام بیرون آمد، به جز کمربند و شمشیر اثری از لباس‌های خود ندید. و چون شرط کرده بود که چیزی نگوید تا کسی تهمت دزدی نزند حرفی نزد. آنگاه به ناچار کمربند به کمر بست و گفت: انصاف دهید که من این گونه به حمام آمده بودم. حاضران بخندیدند و حمامی با او قرار گذاشت که هر هفته یک بار به حمام برود و مزد هم ندهد. اسبی در دنیا، اسبی در اوپار. اسب یکی از سپاهیان را دزدیدند. یارانش نزد او آمدند و گفتند: غمگین مباش که اسبت در دنیا گم شد، در آخرت سر از ترازوی اعمال تو بلند خواهد کرد. گفت: اگر در دنیا سر از آخر من بلند کرد برای من بهتر بود. بیچاره دزد. اسب سپاهی را دزد برده بود. یکی گفت: گناه از تو بوده که مواظب اسب خود نبودی. دیگری گفت: گناه از غلام تو بوده که در طویله را باز گذاشته است. سپاهی گفت: پس دزد هیچ گناهی ندارد و همش تقصیر ما بوده است. پانویس از لطایف عبید زاخنی است. ادامه ایمد. فرار از جنگ. سپاهی از میدان نبرد می گریخت. گفتند: کجا می روی این نامرد؟ گفت: برای من بهتر و خوشایندتر است که بگویند فلانی بگریخت لعنه الله، تا اینکه بگویند کشته شد رحمه الله. مردی که در این دنیا صاحب حور بود. مردی سپاهی زنی زیبا داشت که نام او حور بود. روزی به جنگ رفته بود، اما مدتی پس از آغاز نبرد روی به گریز نهاد. گفتند: این نامرد، بازگرد که اگر کافری را بکشی از جنگجویان اسلام خواهی بود، اگر کافری تو را بکشد شهید هستی و در روز قیامت حور عین نصیب تو خواهد شد. گفت: من اکنون در خانه حور دارم و برای عین خود را بکشتن نمیدهم. از غارت مردم تا دوزخ. به ترکی سپاهی گفتند: از غارت و کشتار امروز یا بهشت فردا کدام یک را بیشتر دوست داری؟ گفت: میخواهم که امروز دست به غارت و تاراج بزنم و فردا با فرعون و نمرود به دوزخ وارد شوم. درد سر. دهخانی مورد ستم واقع شده بود. نزد پادشاه رفت و دادخواهی کرد. پادشاه به حال او نپرداخت و خود را به کاری دیگر مشغول کرد. دهخان چند بار اصرار کرد تا اینکه پادشاه خشمگین شد و گفت: ای مزاحم، درد سر خود از ما دور کن. گفت: سر تویی، درد را کجا ببرم؟ سخن حق. مردی یمنی نزد حجاج بن یوسف رفت و با او به مناظره و گفتگو پرداخت. حجاج حال برادر خود را که حاکم یمن بود پرسید. مرد یمنی گفت: بسیار فربه و بزرگ جسته و تر تازه است. حجاج گفت: از بدن او نمی پرسم، از عدل و انصاف او مرا آگاه کن. مرد گفت: او بسیار بیره، ظالم، بدکار، خونریز و بیباک است. حجاج گفت: چرا نزد بزرگتر او نمی روید و شکایت نمی کنید تا او از ظلم و ستم منع کند؟ گفت: آن کس که از او بزرگتر است هزار بار از او ظالمتر است. حجاج گفت: مرا می شناسی؟ گفت: آری، حجاج بن یوسف ثقفی هستی و او برادر توست. گفت: از آن نترسی که این سخنان گستاخانه را بر زبان آوردی؟ مریمانی گفت: هر کس که از خدا بترسد از بنده او نمی هراسد، هر کس سخن حق گوید از باطل نمی ترسد. حجاج گفت: از قبایل عرب کدام یک بهتر است؟ گفت: بنی هاشم، زیرا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از آن قبیله است. گفت: کدام قبیله بدتر است؟ یعنی گفت: قبیله ثقیف، که تو و برادرت از آن طایفه هستی. حجاج غرور و جرأت و جسارت او را تسلیم کرد و دستور داد تا 10,000 درهم به او دادند. حال دیروز تو حال امروز من. یعقوب لیث صفاری پیش از سلطنت مردی فقیر و نیازمند بود. در هنگام پادشاهی یکی از توانگران سیستان را مؤاخذه کرد و مال او را به طور کامل ضبط کرد. مدتی بعد آن مرد نزد یعقوب آمد و یعقوب از او پرسید: امروز حال تو چگونه است؟ گفت: به مانند حال دیروز تو. یعقوب گفت: دیروز حال من چگونه بود؟ گفت: به مانند حال امروز من. یعقوب مدتی در فکر فرو رفت و آنگاه مال آن مرد را به او بازگردانید. حاضر جوابی. به پادشاهی گفتند که در این شهر مردی ظریف و نکته سنج زندگی می کند که بسیار شبیه شماست. پادشاه دستور داد تا او را نزد او حاضر کردند. پادشاه با او به شوخی پرداخت و گفت: ای مرد، من والده شما را می شناسم و می دانم که به خانه پادشاهان بسیار رفت آمد داشت. مرد ظریف گفت: والده من هرگز از خانه بیرون نرفته، اما پدرم در باغ‌های پادشاهان که نزدیک حرمسرای آنها بود باغبانی می‌کرد. پادشاه جواب او را پسندید و وی را از ندیمان خاص خود گردانید. این هم یکی از آن گناهان. هارون الرشید دستور داد دست جوانی را که دزدی کرده بود ببرند. مادر جوان پیش آمد و گفت: ای خلیفه، دستی را که خدا آفریده چگونه می‌بری؟ هارون گفت: به حکم خدا می‌برم، زیرا می‌ترسم که در حدود شرعی کوتاهی کنم. پیرزن گفت: من به نیروی این دست زندگی می‌کنم و اگر آن را از بدن فرزندم جدا کنی روزی مرا بریده ای. هارون گفت: دستش را ببرید که اگر این حکم را اجرا نکنم از گناهکاران باشم. پیرزن گفت: ای خلیفه، این گناه را هم یکی از همون گناهانی محسوب کن که شب هنگام از آن طلب بخشش می‌کنی. این سخن خلیفه را بسیار خوشنود کرد و باعث آزادی جوان گناهکار شد. پانویس: معروف است هارون الرشید و بسیاری از خلفای بنی امیه و بنی عباس اغلب شبها را تا اذان صبح به ایش و نوش و شهوتانی مشغول بودند و گاه نماز صبح را با حالت خماری و مستی رفع می کردند. سپس از کرده شب گذشته خود توبه می کردند. ادامه این مد. شرم از خدا. گروهی از مردم را به دلیل